بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب خدمت شما آقایون و خانم های محترم، شبتون بخیر باشه. شب دهم ربیع الاول یا شام دهم ربیع الاول به تعبیری، امیدوارم که پر از آرامش و معنویت باشه لحظه های شما و همراهی بفرمایید با برنامه تا گامی به سوی ظهور و تا ساعت 8:30 شب به وقت رسمی کشور با ما همراه باشید. حدود 60 دقیقه میخوایم صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم از موعود و منجی که قرار هست بیاد جهان رو پر از عدل و داد بکنه، کسی که ادعی به نام شیعیان معتقدند که او متولد شده است و بیش از 1000 سال است که در پس پرده غیبت در بین مردم داره زندگی میکنه و عده‌ای معتقدند که او به دنیا نیامده است و بعضی ها معتقدند که به دنیا آمده است و فوت شده است و همه چیز تمام شده. ممکنه شنیده باشید این حرف ها رو. انشاءالله راجع به این سوال ها و مطالب صحبت و گفتگو خواهیم کرد در برنامه امشبمون. و قبل از هر چیز مثل قرار همیشه‌مون اجازه بدید با هم نیت بکنیم برای سلامتی اون آقایی که ما معتقدیم متولد شده است و هست در بین ماست و روزی خواهد آمد و ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. برای سلامتیش، برای انشاءالله برآورده شدن حاجات خودتون، دعای سلامتی حضرت رو با هم بخونیم. بسم الله.
اللهم الهجة صلواتك على وعلى في
بله انشاءالله که حضور در مسجد مقدس جمکران در این ایام نصیب شما دوستان خوب بشه. 9 ربیع و آغاز ولایت و امامت حضرت که دیروز بوده هنوز تر و تازه است، ایام شادی عاشقان حضرت هست، هم بهتون تبریک عرض میکنم. با ما همراه باشید. راه ارتباطی زیر نویسه، تلفن داریم، واتساب هست، تلگرام هم هست و شما میتونید از طریق واتساب هم با ما تماس صوتی بگیرید. راجع به امام زمانتون سوال دارید، راجع به شخصیت ها، راجع به علائم و نشانه های ظهور، راجع به کتاب ها و منابع مطالعاتی، راجع به احادیثی که وجود داره، جهان پس از ظهور و حین ظهور چه اتفاقایی میفته، سوالاتی از این دست هم میتونید ارسال بفرمایید به رای ارتباطی ما و یا زنگ بزنید همین الان زنده و مستقیم از کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی، مدرس و مؤلف عزیز حجت الاسلام و المسلمین، دکتر پورسید آقای عزیز. آقای پورسید آقای، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر باشه، ایام رو هم خدمتتون تبریک باید بگیم ویژه.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تبریک دارم فرا رسیدن ایام ولایت و امامت امام زمان ارواحنا فداه رو محضر مبارک همه شیعان عزیز در هر جا که هستن و بلکه همه مسلمان ها، همه مسلمین و بلکه همه صاحبان ادیان، مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و باز حتی میخوام بالاتر بیام، همه انسان‌های آزاده‌ای که یک افق چشمنداز روشنی رو برای بشریت قائل هستند و از آرزوهاشون هست، بدانن که این آرزو فقط توسط یک فرد الهی به نام امام مهدی علیه السلام این میسور خواهد بود و مقدور خواهد بود. بس تقدیر تبریک دارم این ایام رو، ایام بسیار مبارکی است. امیدوارم که انشالله در این فرصت محدود بتوانیم گفتگوی مناسبی محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه جهانی داشته باشیم.
انشالله، سپاسگزارم. دوستان عزیز بیننده، کسایی که با ما همراه هستید، همین الان اگر سوالی، شبهه‌ای راجع به مباحث مهدوی دارید، به راه ارتباطی ما پیامک بکنید، ارسال بکنید و اینکه به ما زنگ بزنید و نکته و سوال خودتون رو حتما بپرسید، مطرح بکنید تا در برنامه بهش پاسخ بدیم و گفتگو بکنیم. شاید این شب گذشته، روز گذشته، یکی از سوالاتون این بوده که حالا که آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله هست، دنبال این بودید چه دعایی بخونید، چه نمازی بخونید، چه عملی رو انجام بدید که خیلی ازش لذت ببرید و حظ معنوی ببرید. بذارید با همین سوال آغاز بکنیم. استاد، توی این ایام معمولا حالا بزرگان و اهل علم، کسانی که اهل تجربه هستن، هر کی به نوعی یک سفارشی داره، به نظر شما بهترین کاری که توی این ایام، حالا 17 ربیع رو هم پیش رو داریم، هفته وحدت هست، ولادت پیامبر اکرم، این ایام شادی و 9 ربیع، شما چی پیشنهاد میدید چیکار بکنید؟
من پیشنهادم این استش که یک بازخوانی و مروری داشته باشیم به عهد و پیمانهایی که ما با امام زمانمون داریم، که این عهد و پیمانها رو خدا از ما خواسته است، پیامبر عظیم الشان خواسته است، اهل بیت علیهم السلام خواستن. در دعای عهد در هر پگاه، در هر صبح به اون بازخوانی داریم که من انصاره و اعوانه و ذابین ان و المسارعین الیه فی قضاء حوائج و المنتصرین لعوامر الی آخر. من عرضم اینه که چقدر خوبه ما این ایام این مفاد عهدنامه مروری بکنیم، یه تأملی بکنیم. و در همین راستا باز عرض میکنم که چقدر خوبه به برخی از دعاهایی که از جانب امام زمان علیه السلام رسیده یا از دیگر اهل بیت علیهم السلام در مورد امام زمان رسیده، ما یه بازخوانی داشته باشیم، ببینیم که این انتظارات و توقعات که از ما دارن، چه در لسان اخبار و چه در لسان ادعیه چیه. مثلا فرض فرمایید من همین کلیات مفاتیح نوین که از آثار گرانسنگ حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی هست، خداوند بر توفیقاتشون بیفزاید، در صفحه 200، چون یک تنظیم و تبویب خیلی خوبی از مفاتیح الجنان شده و میتواند جای مفاتیح الجنان رو که یه ترتیب و تنظیم و اضافاتی دارد پر بکنه، بسیار کتاب ارزشمندی است. چند نفر از فضلای حوزه زیر نظر ایشون نوشتن. من خودم دیگه از موقع که این کتاب اومده به جای مفاتیح های قدیمی فقط و همین مفاتیح نوین ایشون مراجعه میکنم. در صفحه 200 بعد از دعای ندبه میبینیم که خود امام زمان علیه السلام دعاشون اینه، این دعا از دعاهای مشهور و معروف و دارای محتوای عالی است و مرحوم کفعمی آن را از مصباح نقل کرده، از مصباح کفعمی که این از دعاهای امام زمان است. خب دعا یعنی یه چیز استش که مطلوب امام زمان ارواح اونا فدا است. منم که شیعه حضرتم این دعا رو خیلی شنیدیم، ولی حالا این ایام خیلی خوبه یه بازخوانی داشته باشیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. تا اونجا که مثلا فرض فرمایید که تحر بوتوننا من الحرام و شبهه، خب این از ما خواسته دیگه حضرت، دیگه مال حرام نخوریم، مال شبهناک نخوریم. من باید کار یه آقایی رو را بندازم اگه در برابر این که من وظیفه به کارشون رو را بیندازم دارم حقوق میگیرم، اگه بناش آقای پولی به من بده این پول حرام است بدون تردید. هرچند میگم آقا من با رضایت خودم دارم میدم، یه موقع اساسا من درخواست میکنم که دیگه هیچی، ولی با رضایت طرفم من اصلا حقوق میگم کار این آقا را بندازم، دیگه چرا با درخواست پولی بکنم؟ یا ربا و یا همینجور وقف ایدین و ان ظلم و سرقه. خب ظلم نکنیم، دزدی نکنیم، هر کس هم میتونه این مصادیقش رو ریز بکنه. دزدی چیه؟ گاهی وقتا دزدی از وقته، توی اداره کار میکنم حقوق میگیرم بعد کار را بیاندازم نمیندازم، هی ور اون ور میرم، ها دیر میرم زود میام، خب اینا یه سرقت از وقته دیگه، اون حقوق من مشکل داره دیگه. وقت از ابصارنا عن الفجور والخیانه، چشم ما گناه نکند بعد خیانت نکند. خب اینا مصادیق این گناهای چشم و بعد خیانتی که ممکنه بکنه چیه؟ مثلا فرض کن من یه کتابی از دوستم امانت گرفتم، لاش یه نامه است، خب من نباید بخونم اینه دیگه، خب این خودش خیانت چشمه. همشون به ناموس نامحرم نگاه کردن نیست، اینم هست از اون مصادیق خیلی آشکاره. اما خب این مصادیق ریزتر رو هم در زندگی خودمون ریز کنیم. وست اسما انا انا لغو و الغیبه، ما غیبت افراد رو نکنیم، حرف لغو نزنیم، نشنویم. خب اینا تا الاخر اگر من اگر تفضل علا، بعد تک تک ریز میکنه اون کلیات رو به لحاظ افراد. علمای ما در آیه آسیب شناسی میشه و اینکه بیشتر به لحاظ بعضی از داره ممکنه که مثلا فرض فرمایید که گرایش به دنیا پیدا بکنن، بله. این آسیب رو هشدار میده به زهد و نصیحه، هم خیرخواه باشن هم از اون طرف اعراض از دنیا داشته باشن. کسی که متعلم است بالجهد و رغبه، که اینها آسیب هایی هستش که یک فرد دانشجوی طلبه هست ممکنه که تلاش نکنه، انگیزهاش کم بشه. خب ما باید چه کار بکنیم که این افراد انگیزهاشون بیشتر بشه؟ و بعد میخواهیم، دعا میکنیم، ولل مستمعین بالاتباع والموعظه الی آخر. من پیشنهادم این استش که اگر بیایم اینها رو تأمل بکنیم، علن نساء بالحیاء والعفه،
بله.
مطلوب امام زمان استش که زنان ما حیا داشته باشن، عفت و پاکی و پاکدامنی داشته باشن، و علل اغنیا به تواضع و سعه. من دیگه همه اینا نمیخونم دیگه، خیلی خوبه که من درخواست این است عزیزان همین دعا رو تحت عنوان اللهم ارزقنا توفیق الطاعه میتونن تو موبایلاشون جستجو کنن، براشون بیا تو کتاب مفاتیح قدیمی، مفاتیح نوین از آیت الله مکارم شیرازی دامت برکاتو ببینن، یه تأملی بکنن،
بله.
مأنوس بشن باهاش و همینجور دیگه اون دعای عهد که من بارها عرض کردم که ما خواستمون این است که اللهم بلغ مولانا الامام الهادی المهدی، ما با این امام زمانمون یه عهد و پیمانهایی داریم، این عهد و پیمانها رو هم در هر پگاه میخونیم، براش بازخوانی داریم. چرا؟ چون فراموشکاریم، غافلیم، اینها برای ما ذکر و یاداوری است. چرا باید بازخوانی داشته باشیم؟ چون مرور بر اینها انگیزه های ما رو تقویت میکنه، هم ایجاد انگیزه میکنه، هم از اون طرف چون انسان در معرض غفلت است باعث غفلت زدایی میشود.
استاد یک جایی بودیم، یعنی جمع دانشجویی بود، بعد یک روحانی طلبه‌ای آمده بود در اون جمع، خلاصه گفتگوی صمیمی بود، یکی از دانشجوها این سوال رو پرسید که اون آقایی هم که اونجا بود مثل شما داشت سری سفارش هایی رو میکرد، بعد قرآن بخونید و فلان و با دعاها همراه باشید. این آقای دانشجو یه سوال پرسید، به نظرم شاید سوال بعضی ها باشه، که بعد از یه مدت، حالا ممکنه یه نفر بعد 20 سال، یه نفر یه سال، شاید یکی هیچ وقت، ولی انگار آدم حس میکنه خب همینجوری دارم فقط میخونم، انگاری تکراری میشه گاهی وقتا برامون، مثلا اللهم ارزقنی توفیقتا، دوباره مثلا فردا دو روز دیگه. چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته؟
ببینید، همین خطر و آسیب همینجوری میفرمایید برای ما هست، ولذا برای قرآن هم شما میبینید توی مرحله میگن فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی میسورتون قرآن بخونید. سوره مزمل آیه پایانیه دیگه. خب توی مرحله میگن که تدبر کنید، تلاوت کنید. فلذا اصل خوندنش خیلی خوبه، اما اینکه یه لحظاتی رم یه ایامی رم، مثلا فرض کن شب قبل از خواب، صبح در ابتدا که انسان با نشاط هست، یه ایامی رسه یه تأملی بکنه. خب این مثلا فرض کن گوش ما از غیبت، از غیبت و مثلا فرض کن لغو، خدای تو حفظ کن. خب این مصادیقش چیه؟ من امروز داشتم یا نداشتم؟ آیا نه اینکه غیبت بکنم که هیچی، حتی شنیدنش، حرفای لغو گفتم، شنیدم، آیا غیبتی داشتم یا نه من خودم نگم اما شنیدم. یه حساب کشی باید اینجوری داشته باشیم. اول صبح آقایی میگن که عهد و پیمان میبندیم که یه حالت مشارطه است دیگه، بعد توی روز بایسته که مراقبه داشته باشیم که بر سر عهد و پیمان هامون باشیم، بعد آخر شب باید از خودمون یه محاسبه‌ای داشته باشیم، حساب بکشیم از خودمون، و اگر عمل کرده بودیم الحمدلله خدا رو شاکر باشیم، و اگر عمل نکرده بودیم خودمون معاتبه کنیم، عتاب کنیم، مؤاخذه کنیم، فلانی امروز امام زمان در دست تو ناراحته، چرا اون حرفای لغو رو شنیدی؟ گفتنش که خیلی بدتره، باید توبه کنیم، ولی همین که شنیدیم اینم استغفار داره. بعد خب فلانی اون غیبت میکرد، چرا بهش تذکر ندادی؟ حالا تذکر نده، چرا جلسه پا نشدی بری؟ چرا حاضر نشدی که مثلا این حرف رو به یه گونه ای نشنوی؟ و چرا خودش رو عتاب بکنه؟ اگر ما این کار رو داشته باشیم، یعنی یه مشارطه ای داشته باشیم، تو طول راز طول روز مراقبه ای داشته باشیم، آخر شب قبل از خواب یه محاسبه ای داشته باشیم، امروز بالاخره بر سر عهد و پیمانام بودم یا نبودم. خب اگه امام زمان نمیفرماید که و علی النساء مثلا فکن بالحیاء والعفه، من امروز این پاکی و پاکدامنی رو حفظ کردم، این حیا رو داشتم، من واقعا امروز ضرورت داشت با این آقای نامحرم صحبت بکنم. خب میدونم مثلا نه جوری صحبت کردم اون تحریک بشود، نه اونم مثلا، ولی بالاخره ضرورتی بود من مثلا با نامحرم صحبت بکنم. خب حالا من اگه مثلا فرض کن جوانم، تون صدامم زیباست، توی برخورد با فلانی که حالا مثلا ضرورتم بوده، حالا برخورد کردم به گونه ای برخورد کردم که این خدایی نکرده تحریک نشه، یا این که نه صحبتم به یه گونه ای بود که خب ممکن بود درست نباشه. مثلا فرض کن من بخوام با یه نامحرم صحبت بکنم، دلیل نداره روبرو بنشینم، میتونم به صورت موازی بنشینم، نه اینکه روبروش بنشینم، بغلش بنشینم که نگاه چشما رو هم نیفته، لازم نیست حتما نگاه بکنم بهش، بعد لازم نیست که مثلا حتما صورتم باز باشه. خب من امروز مثلا یه مدار آرایش داشتم با این آقای جوان که صحبت، ببینید همین مصادیق ریز رو میتونیم با خودمون، این حیا رو، نه فقط حجاب رو، حیا خب بالاتر از حجابه، حجاب یکی از مصادیق حیاست، اون که در روایت خیلی تاکید شده این حیاست، این حیا، این شرم، این به گونه‌ای برخورد کردن که گرد و غباری در دل کسی بلند نکنیم، هوا و هوسی رو زنده نکنیم، من داشتم یا نداشتم، حالا چه مرد شده، ولی در اینجا حضرت میفهمن در برای زنها این خیلی مهمه، اما از اون طرف باز برای جوانان هم بل انابته و توبه است. حالا اگه من جوانم بالاخره خدایی نکرده یه تصویر رو دیدم تو فضای مجازی بالاخره یه عکسی اومد روی صفحم که می‌خواستم برم فلان جا اخبار رو گوش بدم، ولی دیدم من یه دونه عکسی میارم میگذارم. خب حالا این عکسی که اومدم گذاشتم، ما بعد بلافاصله برش گردونم یا نگاه نکنم؟ حالا یه مقدار ممکن بود حواسم پرت شد، خیره شدم. باب توبه همینه دیگه.
بله.
اگر اینها رو بازخونه داشته باشیم، از این حالتی که شما میگید دیگه، حالت روزمرگی بیرون میاد. فقط خوندن قرآن نیست، تدبرش هم هست. خود خوندنش آثار داره ها، همین دعا مرور کردنش آثار داره، ولی ما میخواییم آثارش بیشتر و بهتر بشه. یه بازخوانی و یک مرور. من برگردم به حرف اول، این قسمت رو تمام بکنم، خیلی طولانی نشه، اگه شبه سوال بود در خدمتون هستم.
بله حتما.
من عرض میکنم که این فرازهای دعای عهد رو یه توجه ویژه‌ای بکنیم. همه بینندگان و شنوندگان این برنامه جهانی، این شبکه بله. ولایت که شبکه جهانی هست، و من تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران، به ویژه از عبدالرزمای مکارم شیرازی که در این زمینه اومدن پا جلو گذاشتن و این کار نشده رو انجام. من در برخی از کشورها که مثلا ایام تبلیغی میرم دیدم، این رو خودم دیدم که وقتی مثلا در اونجا از تلویزیون رو روشن میکنم، مثلا شبکه شبکه ولایت و این رو کم جایی ندیدم. من در آفریقا دیدم، در بعضی کشورهای مختلف دیدم و برای من خیلی جالبه. در ترکیه حتی وقتی که میام اینجا سلام میرسونن و میگن که بگید ما استفاده میکنیم، شبکه ایست که خیلی بهش معتقدیم و این شبکه هستش که خب یک مرجع عظیم و شأن عهده‌دار هست. ما دیگه خاطرمون جمعه به نوع برنامه ها و گفتگوها و صحبت ها در آذربایجان، در گرجستان، خیلی جاها، در روسیه، اصلا جز شبکه هایی هستش که بالاخره مشتری های پروپا قرص داره. من از همه این عزیزان درخواست میکنم که این دعای عهد رو که ما در صبح ها میخونیم، فردا صبح که میخوام بخونن یا الان اگه دارن میشنون میتونن بیارن اون متن دعا رو، اگر حفظ هستن دیگه بهتر. اللهم اجعلنی من انصاره و اوانه. خدایا ما میخوایم ناصر امام زمان باشیم، میخوایم کمکش باشیم. هر کسی فکر بکنه من چطور میتوانم، این عهد و پیمان ما با حضرت ها، مفاد عهدنامه ما این است، هر کسی بگه بنده کاسبم، دانشجوام، در ایرانم، افغانستانم، ترکیهم، اروپام، آمریکام، شیعم دیگه، من میخواهم کمک امام زمان، چه کار باید بکنه؟ هر کسی به حسب خودش. من مثلا میگم آقا طلبم، میتونم در مردم معرفت به امام زمان ایجاد بکنم.
آره.
این کارو بکنم. یه نفر دیگه کاسبه، میگه خب من که این توان رو ندارم، ولی من کاسبم، درآمدم خوبه، من میام خونمو برای این جلسات اینجوری قرار میدم و خارج داخل، توی داخل اینم جوونا با این مسئله ممکنه که از ابتدا اگه آشنا باشن خیلی در زندگیشون تأثیر داره، میام خونمو برای این کار قرار میدم. خونم کوچیکه، یه آقای خونش بیش بزرگتره، میگم آقا شما اگه یه استادی رو دعوت بکنی جلسه بگذاری، بنده هزینه هاش عهده‌دار میشم. یه خانم حساب بکنه من چجوری میتونم مردم رو به این دین و بعد به امامت و بعد به امام زمان آشنا بکنم. اینه که امام صادق علیه السلام میفرماید اگه توی شهری 100,000 نفر باشن، شیعه ما بهترین اونها نباشه، شیعه ما نیست. این شیعه ما نیست، این شیعه کامل نیست. از ما خواستن شیعه کامل بشیم. خب شیعه کامل عنوانه گشم این منتظره
بعد.
یعنی همین عاشق امام زمانه، یعنی بر همین عهد و پیمانهایی که با امام زمان داره عمل میکنه، همین دعای امام زمان رو داره میخونه، همین دعای عهد رو میخونه. من مابقش رو توضیح نمیدم. و زابین ان و مسارعین الهی فی غذای هوایجی آی سوریلان رو پیشکش ما خودم عرض میکنم. من میگم خیلی بحث و باز و چیز نکنین که توش بمونیم. دو تا فراز اول میخوایم یا ناصر حضرت و کمک حضرت باشیم. اینم یه تفاوت کوچیک بگم. اون یعنی کمک، فرض دشمن نیست. میخواد دشمن داشته باشه، میخواد نداشته باشه، اصلا دشمنی در کار نیست. خود این آقا
بله.
به عنوان اینکه بشارت قرآن است، همه کتب آسمانی است، بشارت رسول مکرم اسلام است، همه اهل بیت است، کسی است که میخواهد اون آرزوی همه انبیا و اولیاء الهی رو محقق بکنند. میخواد هدف از خلقت رو به صورت تام و تمام نشان بدهد که اصل حضرت، اصل تجلی همه زیبایی هاست. خب یه همچین آقایی عرض خدمتون که من عرضم اینه، خودش خواسته نیست، اهداف و آرمانهاش خواسته نیست. این یک. انصار در فرض دشمنه. یعنی یه موقع است من ماشین افتاده توی چاله، آقای سوری میگم که آقا بیایید کمک کنید ماشین من تو چاله در بیارید، این میشه کمک. اما یه موقع است یه نفری اومده ماشین منو بدزده، منو خفت کردن، یه اسلحه گشان اینجا میخوان ماشین منو برو بایان، یا چاقوی گشان دارن میرن، یا میخوان به زور ماشین منو بدزدن، اینجا میگم آی مردم کمک کمک. نصرت در فرض دشمنه. حل من ناصر ینصرنی، در فرض دشمن بحث نصرت مطرح میشه. ما اول میگیم اللهم اجعلنی من انصاری، در برابر این همه دشمنای قسم خورده قدار امام زمان، من اول باید چکار کنم؟ ناصر حضرت باشم. بعد میگم اصلا فرض دشمنم نیست، من اعوانهی، بابا خودش خواسته نیست، این اهداف مطابق با اندازه‌های وجودی انسانه، دیگر کسان راهزنن، اونا دروغوان، اونا میخوان بشر رو ببرن جامعه بشریات مثل دامپروری بزرگش بکنن، میخوان بچاپنش. اگرم مثلا فرض فرمایید اگر به او چیزی میدن میخوان از ثمراتش استفاده بکنن، از شیرش استفاده بکنن، اگر دون میدن میخوان از تخم مرغش استفاده بکنن. اما او ما رو برای خودمون میخواد، حتی برای خدا میخواهد، و اینا با اندازه وجودی من. خب من میگم آقا هر کسی هر ذره صدای منو میشنوه دیگه، انا شیعیان بیننده های در سراسر دنیا شما دارید، داخل و خارج، بیام حساب بکنم امام زمان ایام امامت شماست، من در اینجا بخوام تجدید عهد بکنم با شما. تجدید عهد در این ایام خیلی خوبه، همیشه با داشته باشیم، ولی تجدید عهدم اینه، من میخواهم ناصر شما باشم. یعنی چی؟ اگر امام گفت، امام حسین گفت حل من ناصر ینصرنی، الان میخوان امام حسین رو بکشن. نصرت امام اینه که من برم از جان امام دفاع بکنم. اما در یه جای دیگه، من در یه کشوری هستم دور افتاده، میخوام عشق به امام زمان رو در دلها ایجاد بکنم. خب اول بایستی که با اخلاقم، با رفتار مردم رو جذب بکنم، بعد اونها رو جلساتی داشته باشم، این معارف در اختیارشون بگذارم، اگر کتابی هست، نوشته‌ای هست، نمیدونم یک نرم افزاری هست، و و و هر کس میتونه خودش حسابو. تو فامیل خودم میخوام چجوری میتونم جوونهای ما رو که دارم میبرم به بیراهه، بنده به عنوان یه نفر که فهمیدم عاشق امام زمانم، منتظر امام زمانم، به امام زمانم میگم آقا میخوام ناصر تو باشم، میگه بخوای ناصر من باشی؟ خب این افرادو با من آشنا کن دیگه، اینا فامیلاتن دیگه، اینا تن که همسایه‌هاتن، اونم که رفیقته، اونم که پسر خواهرته، اینم که بچه برادرته، همینا رو یه کاری بکن. چه کار بکنم؟ عالمی یه جور کار بکن، مسئول یه جور کار بکن، پول داری کاسبی یه جور کار بکن. گاهی وقتا میدونی یاری کردن امام زمان به چی؟ آقای سوری میبینم یکی از جوانای فامیل من داره از بیکاری به فساد میفته. منم یه ماشین تو خونه دارم، این ماشین رو هفته به هفته ممکنه باش سر با عیالم پاشم برم مثلا یه جای سری بزنم. میگم که به اون جوان، میگم من یه ماشینی دارم، شما این 5-6 روز هفته مال شما، برو کاش کار کن. الان مثلا نرخش 50-50 است، نه شما از هر 100 تومن 3 تومن 30 تومن شو بینه 70 تومن مال خودت، چون تو جوونی میخوای ازدواج بکنی. این از بیکاری نجاتش دادم. بعد با نوع رفتارم که میگم ببین آقا همه 50-50 است، من 70-30 80-20 تو میخوای ازدواج بکنی، این جمعه ها ماشینو بیار. بعد البته ممکنه خالی موقعی هم مثلا فرض فرمایید که بی توجهی بکنه ماشین و چیزی، یه دفعه هشدارم بهش میده، این از بیکاری میاره. این میگم امام زمان من میدونم که این، من الان این کارو میتونم بکنم، و یقینا تو شاد میشی. این که میگم هر کسی، زنه، مرده، نوجوانه، جوانه، هر کدوم از ما حساب بکنیم چطور میتوانیم در برابر دشمنان مدافع حریم ولایت امام زمان باشیم. یک. دو، اصلا دشمنی هم نیست، خودش خواسته نیست. اهداف حضرت چی؟ چجوری من دل حضرت رو شاد بکنم؟ بعد دشمنان حضرت امروزه کیا هستند؟ فقط نمیدونم فلانی و فلان و فلان گروه ها نیستن، خود بعضی از کشورهای استکباری، اینا حقیقتا دشمن حضرتن. من چطور میتوانم؟ هر کسی فکر بکنه. بسم الله.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان خوب، شما بیننده گامی به سوی ظهور هستید، در خدمتتون هستیم. یه فاصله به ما بدن عزیزانمون در اتاق فرمان، و دوستی هم پیامک فرستادن و دیگر عزیزان، پیامکتون رو انشالله خواهم خوند. به این اتاق فرمان برمیگردیم و میخوایم یکی از شبهات و سوالهایی رو که بعضیا پرداختن و حتما شما هم شنیدید مطرح بکنیم. شب بخیر.
چشم ملائک خاک راحت، دل محول می شود با یک نگاهت، عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست، عالمی در انتظار دیدن رخسار ما هست. گلها محو رویت غرق رنگ و بویت، مایل به سویت خاتم صائمی بکویت. مهدی مهدی ای روح و روانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، صاحب زمانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم. ای که ماه آسمان ها و زمینی، چون بیم بر رحمتون للعالمینی، از برای شیعیان در هر زمان شهر حسینی، از برای شیعیان در هر زمان شهر حسینی. دیدار و ندارم ای باغ و بهارم، بی تو بی قرارم، غیر از تو کسی ندارم. مهدی مهدی ای جان جهانم، مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای جان جهانم.
خب شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و دوستان گرامی بیننده شبکه جهانی ولایت. شب که میگم، حالا در اروپا الان شاید تقریبا 4 بعد از ظهر، بعد از ظهرشونه، حالا 3-4-5 و جاهای دیگه هم که شاید صبح باشه. خلاصه هر کسی در هر کجا با ما همراه هست، ارادتمند ویژه هستیم. پیامک بفرستید و تلفن اگر سوالی دارید. خانم جبلی بیننده همیشگی ما هستن از کرج، سلام علیکم، شب شما بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا و جناب آقای سودی.
ارادتمندیم، بفرمایید تکر خانم.
زنده باشید. میخواستم بپرسم از آج آقا چی کار باید بکنیم، چطور میتونیم معرفتمون رو نسبت به آقا بیشتر کنیم، و این که چرا آقا زودتر ظهور نمی کند. آقا که داره میبینه که چقدر در دنیا داره جنگ میشه، از این طرف الان دزدی، خیانت، جنایت، مال حرام خوردن، فساد خیلی زیاد شده، در همه جا زیاده. پس چرا آقا ظهور نمی کنه که باعث نشه که همین وهابی ها بگن که اصلا یه همچی شخصی وجود نداره؟ ممنون میشم اگر آج آقا توضیح بدن در این.
چشم خانم جبلی، خیلی ممنونم از اینکه بیننده همیشگی و پروپا قرص مام هستید. حسابی تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خب استاد، خانم جبلی حالا گفتن که چرا حضرت زودتر ظهور نمی کنن، این همه جنگ و ظلم و اینها، توی برنامه های متعددی بهش پاسخ دادیم، اما حتما پاسخ شما رو دریافت خواهیم کرد. و اجازه بدید چون آخر سوالشون هم مربوط به سوالیه که من میخوام بپرسم، توی بعضی از این شبکه های معاندی که حالا معلوم الحالن وهابی های خبیث، میگن که آقا اصلا امام زمانی وجود نداره، اصلا مهدی به دنیا نیامده است که بخواهد ظهور بکند، که شما بخواید نمیدونم براش مسجد درست بکنید، دعای فرج براش بخونید و از این جور داستان‌ها. اینها تخیلات ذهن شیعیان است. چه پاسخی به اینها میشه داد؟ بعدش به سوال خانم جبلی بپرسم.
من خانم سوال خانم جبلی رو مقدم بدارم اجازه بدید، چون خانم مقدمن. عرض محضرتون که ایشون و بعضی از تصورشون اینه که امام زمان اگه بخواد ظهور بکنه فقط بایستی که جرم و جنایت باشه و وضعیت عالم وضعیت به هم ریخته ای باشه، در حالی که این شرط ظهور نیست. شرط ظهور این استش که یک آمادگی جهانی باشد، از اون طرف افراد توانمند و صالحی هم باشن، چون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان العزی یرسها عبادی صالحون. اون میخواد باید امام افراد صالح بشه. یک جمعیتی ولو در حد 313 نفر، کسانی امثال امام راحل رضوان الله علیه، امثال سلمان، امثال ابوذر، امثال مقداد، این چنین کسانی بایستی باشن، مالک ها که بتوانن بار حکومت جهانی رو تحمل بکنن. پس اینطور نیست. از طرف دیگه ما چون وظیفه‌مون هستش که زمینه ها رو آماده بکنیم، یعنی در برابر همین مشکلاتی که ایشون مطرح کردن منتظر یک رسالتی داره دیگه. انتظار این همین عمل است و بهترین جهاد است، افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. ما بایستی که زمینه ها رو مهیا بکنیم که چنین امامی رو بخواهند، بطلبند. اینجور نیستش که ما تصور بکنیم که اگر فساد زیاد شد الزاماً امام می آید. نه، اولا نشون رو باتمی که میگه فساد زیاد می شود یملع الله بلد قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا، ظلم و جور زیاد میشه، نه ظالم و جائر. الان مثلا فرض کنید شما میبینید در بعض از رژیم ها یک حاکمیت ظلم است، افراد ظالمی حاکمن، اما یک جمعیت فراوانی مظلومن. همین عراق قبل از اینکه صدام ملعون به درک واصل بشه، خب یه اقلیت بعثی بودن که خون مسلمون ها رو چه شیعه و چه برادران اهل سنت ما رو در شیشه کرده بودن، بیچاره کرده بودن. خب با مبارزات مردم این پلید رفت کنار، اما یه جمعیت اندکی ظالم، یعنی یک جمعیت فراوانی مظلوم. و اینا که ما داریم میبینیم الان در بعض از کشورهای استکباری، من معتقدم هیئت حاکمه اونها و بعضی از اطرافیان اونها، اینها ظالمند بدون تردید. توده های مردم مظلومند. چرا مظلومند آقای سوری؟ من اونجا بودم دیدم.
بله.
جوری باید زن و مرد کار بکنن که بتونن زندگیشون رو تأمین بکنن. شما رو به شدت وابسته میکنن به بانک ها و این که باید قسط تو بدی، خونه قسطی، ماشین قسطی، همه چی قسطی. و زن و مرد جوری ساختار رو سامانمند کردن، زن با مرد هر دو باید با هم کار بکنن تا بتونن عهده‌دار هزینه های زندگی بشن. اگر زن بیکار بشود یا مرد بیکار بشه جدا میشن اصلا. چون مثلا زن بیکار میشه، مرد میگه من کار بکنم بدم تو بخوری. اگر مرد بیکار بشه زن میگه من کار کنم بدم تو بخوری، خیلی سریع جدا میشن و بعد میره خونه های تکی. اصلا یه جور اصلا سیاسی نیست. من تعجب میکنم خیلی از این کشورها که اصلا سیاسی نیستن اصلا، یعنی یه جوری برای اینها حالا برنامه‌های صهیونیستی استکباری جوری برنامه‌ریزی کردن که اینها بایستی که مثلا صبح زود برن سر کار، شبها باید تایم زود بخوابن، یه تعداد اندکی میپردازن به مثلا کارهای لشگری و لشوش و نمیدونم برن شبها، نوع توده‌هاشون باید برن صبح سر کار.
یعنی این فضایی که به نوعی جوری مردم رو دغدغه‌مند کردن، بعد اصلا طرف نمیتونه به این فکر کنه که بابا من خلق شدم، یه هدفی وجود داشته، این دنیا کیه، آیا هادی
فرصت
هست، امام زمان کی هست.
در صحبتاشون هم که میدونی سکولارنده، یه سکولار یعنی حوزه زندگی، حوزه سیاست، حوزه همه اینها از حوزه دین جداست. دینم اومدن خلاصه کردن، مثلا فرض کن به یک شمع روشن کردن و یه مثلا فرض سامایه آواز دست جمعی بعضی جاستون خوندن در کلیسا، این دینی که فقط بخوای بری مثلا یک شمع با یک شمع روشن بکنی و هیچ کاری به زندگی تو ندارد، فقط گاه گدار بیاد تو که، یعنی اصلا همه چیز اینها از بین بردن. بنابراین مظلوم زیاد است، ولی که توی ماشین آقا توی اتوبوس یه نفر سیگار میکشه، میبینید 40 نفر 30 نفر توی اتوبوسن، همه مظلوم، این داره ظلم میکنه چون هوا رو بر همه آلوده کرده دیگه. یعنی کثرت ظالم رو نمیرسونه، کثرت ظلمه، ولی ظلم اندک باشه.
استاد پورسید آقایی، الان در دنیا ظلم زیاده به اعتقاد شما؟
یقینا ظلم زیاده، اما نه اینکه ظالم زیاده ها.
پس ظالم اندکی، حضرت زمانی میاد که ظالم زیاد بشه؟
نه نه نه، یکی از ببینید، ظلم مملو زمینه ساز نوره. ما دو راه داریم برای ظهور حضرت، یکی این که ما زمینه ها رو مهیا بکنیم، حضرت رو بخواهیم، بطلبیم. خداوندم فرموده است ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این تحول در درون ایجاد بشود.
خب
او را بخواهیم، آرمان هاشو بشناسیم، زمینه های اومدنشو فراهم بکنیم. زمینه های اومدنش هم اینه که یک، مردم بخواهند، افراد توانمندی هم باشد، این دوتا، یعنی زمینه های مردمی، لولا حضور الحاضر، حضور حاضر و افراد زمینه های مردمی میخواهد، دو، افراد توانمندی که بتوانند بار حکومت دینی رو بدوش بکشن. حالا اگه ما این کار رو نکردیم، ما به وظایفمون عمل نکردیم، خود ظلم مملو زمینه ساز نوره. یعنی همه مردم به تنگ میان به خدا، میگن خدا یه موعود تو برسون، یه منجی برسون. این چه وضعیه؟ این چه سازمان ملیه؟ این چه جنگهایی؟ این چه چیزیه؟ اینی که خانم جبدی سوال کردن، اینا تصورش اینه که فکر میکنن فقط بایستی این وضعیتی که میبینیم ظلم زیاده است. که اولا گفتم ظالم زیاد نیست، ظلم زیاده. توی اتوبوس یه نفر ظلم میکنم، اما بقیه مظلومن. دستگاه حاکمی بعضی از کشورهای اروپایی و صهیونیست اینا ظالمن، اما ممکنه چه بسا مثلا فرض کن توده های در کشورهای آمریکا و اروپا مظلوم باشند.
بله. یکی 10 دقیقه 12 دقیقه فرصت داریم، هم این سوال رو
خیلی خوب میتونم سوال دیگه‌تون بود که بعضی از
تولد امام زمان، اصلا وجود حضرت رو بعضیا میپرسن، از این شبکه‌ها شاید بعضی از مردم هم دیده باشن، اینا آقا اصلا مهدی نیست، اینا رو شیعیان تخیل میکنند و میگن.
اولندش که ما یه اختلاف مبنا با اونا داریم، به لحاظ این اعتقاد در میانه شیعه که اجماعی است، مخالفی ندارد اصلا، و مبنا بونم به لحاظ دلائل عقلی، به لحاظ اعتبار روایات با آقایون اهل سنت فرق میکنه. این یک. اون آقایی که میگه در میان اهل سنت ما همچین چیزی نداریم، ما عرض میکنیم که ایشون ظاهرا بی اطلاع تشریف دارن، اگر معاند نباشن، ما حالا بنا رو بر صحت میگذاریم، میگیم ایشون خبر ندارن، و الا اصل میتونیم ادعا بکنیم، اصل اعتقاد به وجود یک موعود و منجی به نام امام مهدی بین شیعه و اهل سنت اجماعی است. کسی نمیتونه بگه که اعتقاد به امام مهدی نداشته باشه. اگر اعتقاد به امام مهدی نداشته کافره، از حوزه اسلام خارجه. اینا خودشون میگن ها، یعنی شما میگه از ابن تیمیه گرفته تا بن باز تا اون المحسن العباد رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه، همه اینها دارن میگن این اعتقاد اجماعی است و احادیث متواتر براش داریم، منتها یه اختلافی داریم. اون اختلاف اینه که شیعه بر اساس ادله خودش، چه نقلی و چه برهان عقلی، میگوید که حتما الان هست، حی است، حاضر است، و همین الان هم داره زمینه ساز حرکت خودش، خوشم داره، چون خدا از اینا پیمان گرفته، اینا که حق نمی، خدا از اینا پیمان گرفتن، لا یغار ولا کذت ظالم ولا سبق مظلوم، خدا که از اینا به تعبیر امیرالمومنین پیمان گرفته، اینا که نمیتونن بیکار باشن. که تو روایات هم که فراوان داریم، مثلا فرض کن نشانه های از انبیاء الهی دارد، از خضر نشانه هایی دارد. خب از خضر چیه نشانش؟ فقط طول عمرش که نیستش که. خضر یه کارهای پنهانی میکند، وظایف و رسالت ها و تکالیفی دارد که افراد دیگه ندارن. خود حضرت همین الان در خفا به صورت ناشناس داره کارهایی رو انجام میداد، ولی ما خبر نداشته باشیم. این اعتقاد کسی که بگوید که امام مهدی علیه السلام نیست، این اصلا از حوزه اسلام خارج است. هم شیعه هم فرق اسلامی همه معتقدند که این یملع الله بالارض قسطن و ادلا کمام العز و نجوا، اونا هم که دارن نقل میکنن، اونا که در صحیح مسلم بخاریشون هم داریم که پیامبر فرمودن که کیفه بکن، شما چجوری خواهید بود وقتی که حضرت عیسی از آسمان فرود بیاید و امامکم منکم، امامتون از شماست، امام حضرت عیسی علی نبی ناولید به او اقتدا میکند. اصلا جدایی قرآن از اطرت که حدیث ثقلین که متواتر بین شیعه و سنی است، که اصلا هدایت در گروه قرآن و اطرت با هم است و اینا همیشه با هم لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، نمیتونن معتقد نباشن. منتها ما معتقدیم الان هست، اونها متاسفانه تأمل نکردن آقای سوری. و الا من همین اخیراً همین چند شب پیش بود چند نفر رو دیدم که یه نفر گفتم تو چطور شد گرایش به شیعه پیدا کردی؟ گفتم قدیر مرا شیعه کرد. ببینید قدیر مرا شیعه کرد. من بررسی کردم، خب همچین جریانی یعنی چی که هر کس مرا دوست داشته باشد؟ پیغمبر این همه زمینه چینی تو اون جمعیت و و و منو علی رو دوست داشته باشید، این معلوم است که ولایت یعنی حاکمیت و سرپرستی است. یکی رو یاد ما همین احادیث متواتر ثقلین، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله، ما این تمسکتم به همال انتزل انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اینا تا روز قیامت با میگفت. این تأمل در این و این جز احادیث متواتره. من کسان دیدم که میگن آقا ما از همین ائمه اثنی عشر، احادیث ائمه اثنی عشر که متواتر بین شیعه و اهل سنت هست، متواتر ما تأمل که کردیم رسیدیم به حقانیت شیعه. بنابراین اصلا چنین کسی به نظر من اندک مطالعه‌ای ندارد و من اگر باشه یعنی فرصت باشه من نام کسانی که معتقدن امام مهدی از اهل سنت، میگن امام مهدی متولد شده است،
بله.
منتها میگن فرزند امام عسکری است، متولد شده است. بعضی هاشون میگن این امام مهدی است، الان هم هست، مثل شبلنجی و دیگر میگن الان هم هست.
اسمشون
رو دارید؟ بله اسمشون رو دارم، حالا برای یکی برای کتاباشون آوردم براتون بخونم.
آره اگه سریع‌تر بتونیم
براتون میخونم. چه یه دی میگن فرزندش هست، فرزند امام عسکری است، متولد شده، اما امام مهدی که قیام میکنه این نیست. یه دشون میگن همونه، یه دشون میگن آقا ما میگیم فرزند امام عسکری هست، امام مهدی، حضرت مهدی، محمد المهدی هست، اینم لقبش، اینم کنه، تو میگن صاحب زمان از القابش ذکر میکنه، ابن اسیر، دیگران. ولی حالا این که امام مهدی که پیامبر گفته یملع الله بالارض این است یا نه نمیدونیم، یا ساکتن یا میگن نیست. همه اینها رو من کسانی من الان حساب میکنم که 66 نفر از علمای اهل سنت رو آقای شیخ نجم الدین عسکری در المهدی الموعود، المهدی الموعود المنتظر عند علماء اهل سنت و شیعه جلد 1 صفحه 182 تا 226، 66 نفر رو نام میبره. حضرت آیت الله صافی گلپایگان حفظه الله در منتخب الاثر 68 نفر رو نام میبره. جلد 2 صفحه 369 تا 393. آقای الامیلی در دفاع عن الکافی، آقای فقیق فقیهیمانی در اصالت المهدویه فی الاسلام 128 تا از علمای اهل سنت رو نام میبرن که اینها معتقد به این هستن که حضرت متولد شده است. یکی از فضلای حوزه بنام آقای علیزاده در انتظار و ققنوس اومده تعداد رو به 135 نفر رسونده. اینا اصلا معتقدن. حالا مثلا من بعضی بخوام به شما نام ببرم، شما ببینید که مسعودی صاحب مروج و زهر که شافعی است، جلد صفحه 142. ابن اسیر جزری صاحب الکامل، کامل در متوفای سال 630 صاحب الکامله، ایشون قائل به همینه. عرض خدمت خودش متنش هستن، توفى الحسن ابن علي ابن محمد و هو والد محمد الذي تعتقنه منتظر. این امام حسن عسکری سلام الله از سال 260 از دار دنیا رفت و پدر محمدی است که معتقدن او، یعنی تعتقنه المنتظر که میگن همون منتظر است. اینو خودش داره در جلد 6 صفحه 320 ذکر میکنه.
تاریخ الکامل.
کامل ابن اسیر، بله. محمد ابن طلحه شافعی، متوفای 652. ابوالقاسم محمد، همه رو ذکر، من متن عربیشون، ابن خلکان، شمس الدین ذهبی که میداد چند کتابش در العبر داره، در تاریخ الاسلام داره، سیر علامه نبلا داره.
ذهبی که دیگه مورد استناد همه
چندین جا داره. فقط میگه مثلا فرض کن ابن خلد، میگه مثلا فرض ابن خلدون گفته است این مثلا فلان است. خب آخه ابن خلدون که کسی به عنوان محقق حدیث نمیدونه. این المحسن العباد، عباد میگه که خودش میپردازه میگه که این آقا، اینی که مثل احمد امین مصری، مثل فکر ابن خلدون، اینایی که شما گفتید که مثلا از معتقدات شیعه است و اهل سنت ما در این زمینه چیزی نداریم، میگه آقا این حرفا چیه؟ شما به تعبیر ما سواد ندارید، شما حوزه کار شما نیست دخالت، شما جامعه شناسی آقا جون، چه کار این احادیث کار ما هست. آقا خودش از وهابی هاست، رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه است، که این کتابی که این آقای خسرو شاهی داره، خدا رسیم من آوردم الان اینجا، این مصلح جهانی، اگر که این برادران از این رو نشون بدن خیلی خوبه. مصلح جهانی، این از دیدگاه شیعه و اهل سنت رفته با این آقای محسن العباد دیدار داشته، صحبت کرده، دو شماره مقاله داشته، تبدیل به کتاب شده، اینو ترجمه کرده، بعد شروع کرده اینجا نام تعدادی از اونها رو، بعد نامه بن باز رو که آقا اگه این کسی که منکر امام مهدی شاید کافر است، مال ابن تیمیه رو، عرض خدمت و مال المسلم العباد، همه اینها رو ذکر کرده، یک یک آورده. من هم باز کتابای
استاد
یک دقیقه خیلی خوب، من خیلی چیز داره افراد نوشتن، فقط من میگم در این کتاب بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت،
بله،
میگم بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، انتشارات بوستانی کتاب، تعریف دکتر مهدی اکبر نژاد، از فضلای حوزه هستن. خب اینا رو برام ببینم آخه چطور ممکنه یه نفر اینقدر بی اطلاع، اینقدر بی خبر، همین محسن العباس میگه اینا بی سوادن. تو یا آقای قطری نامه مقاله نوشته بود در رد امام مهدی، آنچنان اینا خود وهابی بهش حمله میکنن، میگن تو سواد نداری ببین، و بعد میگن این جز احادیث متواتر ماست و از معتقدات ماست و منکرش کافر است. چطور ممکنه یه نفر بگه که من وقتی مثلا کلیپ این آقا رو دیدم، که یه نمیخوام اسپرم، به نظرم حتی شایسته اسپردنم نیست، در ایامی که ایام ولادت رسول مکرم اسلام است، ایام وحدته، ما معتقدیم آقای سوری یکی از اون معتقدات مشترک بین شیعه و برادران اهل سنت ما همین بحث مهدویته. فقط یه نکته، من به اونها یه گله‌ای دارم، بعضی از اساتید فضلای اونها که میان ما با شما رو کشاره دیگه از برادران اهل سنت، آقای سوری با اینا گفتگو میکنیم، اینا همینجوری نگاه میکنن، میگم مگه آخه اینو نشنیدی؟ میگن آقا به ما نگفتن، میگن اصلا مثل اینکه این بحث مهدویت و امام مهدی یه خط قرمزی کشیدن، چرا علمای ما به ما نمیگن؟ من در حال که علمای اهل سنت ما در ایران کتاب دارن راجع به امام مهدی،
بله،
و در منابعشون، کتابهاشون، من درخواستم یه حریتی داشته باشن از علماشون سوال بکنن و بدانن که این اعتقاد فقط شیعی نیست، این اعتقاد اسلامی است، بلکه به یک معنا که همه ادیان درش معتقدن، در مصداقش اشتباه میکنن،
بله.
بنابراین اونهایی که من اسامیشون نمیشم، معتقدن به دنیا آمده است و فرزند امام عسکری است. یه عده میگن فرزند امام عسکری هستا، ولی اینکه اون مهدی موعود این باشه این نیست. حالا ما اثبات میکنیم که آقا به دلایلی که خود شما نقل کردید، به دلیل حدیث ثقلین، حدیث ائمه اثنی عشر و و و، امام مهدی همین امام مهدی باید حی باشد و حاضر باشد، همینی که شیعه بهش معتقده.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد پورسید آقای عزیز. ای کاش که بیشتر صحبت میکردیم. امیدوارم حالا بچه های برنامه ریز تا در واقع گامی به سوی ظهور یه جوری باشه هفته بعد بتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. این همه کتاب، این همه اسم شخصیت، استادم کلی مطلب یادداشت کرده بودن، فقط داشتن تیتروار رد میشدن. بتونیم هفته بعدم اگه عمری باشه، فرصت باشه، صحبت کنیم. حاجا خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، با شما خداحافظی میکنم و ارادتمندیم. یک کلیپی رو من میدیدم از یک کشیش مسیحی که صحبت میکرد، اینم به خاطر میگم که آجا فهمدن اصلا این بحث مهدویت میتونه واسه وحدت جهانی بشه. ایشون اینطور نقل میکرد که کسانی به اسم شیعه معتقد هستند به امام دوازدهم و ما در منابع دینیمون داریم زمانی که عیسی می آید با یک نفر همراه و همقدم خواهد شد. ایشون می گفت طبق تحقیقی که من کرده ام خیلی اون فرد با اون چیزی که شیعیان میگن نزدیک و همراه و همسو هست. آقایون علمای اهل سنت هم که کتاب نوشتن وهابی ها چه میگویند این وسط و از کی دفاع میکنن و میخوان به کجا برسند خدا میداند. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شبتون بخیر و هفته وحدت هم پیشا پیش بر شما مبارک. تا هفته آینده خدا نگه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرت، تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.